سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 134مین شماره این برنامه تحلیلی با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار غرب آسیا رو مرور می‌کنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکرد تحلیلی و مستند تلاش داره تا تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبا ارائه بکنه. در شماره 134 ادامه موضوع بنبست مذاکرات قصد و جولانی گره کور طرح امریکا در سوریه رو پی می‌گیریم و با کمک آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، سعی می‌کنیم در این شماره این موضوع رو به پایان برسونیم. در شماره قبل فرصت پاسخ دادن به 2 از 4 سوال رو پیدا کردیم. از آقای مجیدی درخواست می‌کنم 2 سوال باقی مانده رو پاسخ بدن، یعنی اینکه آیا بنبست سیاسی شکل گرفته در سوریه بازتابی در معادلات میدانی هم در این مدت داشته یا خیر، و سوال دیگر اینکه کشورهای خارجی در کجای این معادله، یعنی اختلافات بین نیروهای کرد و حکومت انتقالی احمد الشر قرار دارند.
بنبست سیاسی در مذاکرات میان قصد و حکومت جولانی به طور واضحی بازتاب خود را در معادلات میدانی نشان داده و منجر به تنش محدود اما بی سابقه طی ماه‌های اخیر شده است. جایی که طرفین از ابزارهای نظامی امنیتی برای فشار بر یکدیگر استفاده می‌کنند، به این تقابل می‌تواند کل فرایند سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد. طی هفته گذشته حجم درگیری‌های مسلحانه و تقابل‌های امنیتی بین نیروهای وابسته به دمشق و واحدهای مرتبط با قصد در مناطق پیرامونی رود فرات، محیط پیرامونی شهر دیرزور و اطراف سد تشرین به سطحی رسیده که در ماه‌های اخیر بی سابقه بوده است. برای مثال حملات پهپادی و بمباران اطراف سد تشرین که یک محور استراتژیک برای کنترل آب و برق است افزایش یافته و این سد و محیط آن به عنوان ابزار چانه‌زنی عمل می‌کند. اعتراضات محلی و آسیب‌پذیری‌های زیست‌محیطی ناشی از این حملات عمدتاً توسط ترکیه بحران انسانی را تشدید کرده و مذاکرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این تلاش‌های ابو حاتم شخرا برای تشکیل قوات لشائر یا نیروهای مسلح عشیره‌ای که به تعبیر دقیق‌تر یک تشکیلات شبه نظامی مسلح و خارج از چارچوب دولتی که توسط اشاره عربی دیرزور تأسیس میشه، اینو داریم صحبت میکنیم. تلاش‌های ابو حاتم شخرا برای تشکیل این تشکیلات با حمایت ترکیه به عنوان یک پروژه نیابتی برای جنگ فرسایشی علیه قصد مطرح است. این نیروها قرار عملیات ایذایی انجام بدن و اگر منطقه رو تصرف میکنن، بعد از اون ارتش سوریه در حمایت از اینها در برابر قصد وارد عمل بشه. یعنی به صورت ساده تر، اینها اول اقدامات ایذایی انجام میدن و همین این باعث استهلاک و فرسودگی قصد در شرق فرات بشه. بعد اگر اقدامات ایذایی اینها به حدی رسید که بتونن دست به شورش بزنن و یک منطقه‌ای رو تصرف کنن، بعد از اون قاعدتاً قصد نیروهای مسلح حرفه‌ایشو میاره برای سرکوب شورش و تصرف مجدد این منطقه. اونجاست که نیروهای وابسته به دمشق به دستور ابو حاتم شخرا که الان نفر اول نظامی غرب فرات در استان دیرزور هست وارد عمل بشن به نام دفاع از عشیره‌های عربی دیرزور و با قصد بجنگن و این منطقه رو به قلمرو دمشق اضافه کنن. طبعا این موضوع باعث بدبینی و بی‌اعتمادی قصد میشه و قصد رو به دمشق بدبین میکنه و هزینه اعتمادسازی رو بالا میبره. در مقابل هم تحرکات میدانی آمریکا در حمایت از غزه مثل ورود کاروان‌های نظامی، هواپیمای باری حامل تجهیزات، برگزاری رزمایش مشترک، عملیات هلیبورن در منطقه الشاهی و بازداشت‌های گسترده‌ای که غزه داره الان انجام میده در دیر زور به نام مبارزه با داعش، ولی برای تحکیم قدرت خودشه. در تمام اینا آمریکا، ارتش آمریکا و ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم تحت فرماندهی آمریکا همکاری پررنگ و تمام عیاری با غزه داره. و جالب، همه این اتفاقات هم تا یه هفته اخیر رخ داده. این نشون میده پنتاگون به حمایت از غزه خارج از مجرای دمشق متعهده و این داره نشون میده قدرت تام باراک پایین اومده. چون تام باراک از اواخر ماه می که پرونده سوریه رو گرفت، یکی از اصولش این بود، خیلی هم تاکید داشت، میگفت کل کارهای سوریه ما باید، ما یعنی آمریکا، باید در هماهنگی با دمشق انجام بشه، حتی همکاری با غزه در هماهنگی با دمشق باشه. اما الان بعد از گذشت بیش از 3 ماه از محوریت تام باراک، وزنش در سوریه پایین اومده و پنتاگون دوباره خارج از برنامه های و اصول، یعنی خارج از چارچوب هایی که تام باراک تعیین میکنه داره رفتار میکنه و مستقل از مجرای دمشق داره با غزه همکاری میکنه. بماند که همزمان خب ما دیدیم در اردوگاه الهول که بزرگترین اردوگاه محل زندگی خانواده های عناصر داعش بود، شورش بزرگی صورت گرفت و اونجا هم ائتلاف با غزه همکاری تنگ و تنگی داشتن. در مجموع بعد اینو اضافه کنیم که ترکیه رسما غزه رو تهدید کرد که اگر غزه بخواد به تطاول ادامه بده و حاضر نباشه زودتر به این ادغام تن بده، از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. در مقابل هم آقای صالح مسلم که رهبر قبلی پی‌وای‌دی، مهمترین جریان سیاسی پشت صحنه غزه بود، در یه مصاحبه تندی اعلام کرد که اگر دمشق با خودمختاری کردها موافقت نکنه، کردها به سمت استقلال میره. این برای اولین بار بود که مقامات پی‌وای‌دی از استقلال استفاده میکنه. دقت کنیم، پی‌وای‌دی از سال 2012 شاخه نظامیش فعال به صورت جدی، از سال 2015 هم قصد یا ائتلاف قوات سوریه دموکراتیه یا نیروهای دموکراتیک سوریه تأسیس شده. اما تا یه 10 سال عمر غزه و 13 سال شاخه نظامی، یا به تعبیر حتی 14 سال شاخه نظامی پی‌وای‌دی و بیش از 2 دهه تاریخ خود پی‌وای‌دی، برای اولین بار رهبران آن دیگه دارن صریحاً از استقلال صحبت میکنن، نه خودمختاری، نه خودگردانی، نه فدرالی، نه کنفدرالیسم، بلکه مشخصاً از استقلال. خب این تهدید بزرگی بود که صالح مسلم بیان کرد، ابراز کرد. اگه بخوایم جنبندی کنیم، در مجموع باید بگیم این بازتاب میدانی بن‌بست سیاسی نه تنها مذاکرات رو پیچیده تر میکنه، بلکه خطر تبدیل شدن به جنگ پراکنده رو افزایش میده و نشون میده مذاکرات بدون توجه به بستر میدانی نمیتونه پیشرفت کنه. 3 روند مبازی مانند مبارزات غیر مستقیم، تقویت پیوند بین ائتلاف بین المللی و غزه و رشد نیروهای نیابتی، فرایند سیاسی رو منحرف میکنه و میتونه توافق رو منهدم کنه. قبل از اینکه بخوایم جواب این سوال رو بدیم، یادآوری کنیم در سوال اول در اهمیت بحث روز گذشته تذکر دادیم که کشورهای خارجی در این مسئله بسیار مؤثرن. یعنی به تعبیر دیگری که اینجا میخوایم به کار ببریم، باید بگیم مذاکرات بین غزه و حکومت مستقر در دمشق تقاطع معادله داخلی سوریه با مداخله خارجی در سوریه هست. یعنی نمیشه این پرونده رو صرفاً به معادلات خارجی و مداخله های خارجی تقلیل داد و نمیشه صرفا با عینک معادلات داخلی سوریه این پرونده رو تحلیل کرد. دقیقا نقطه اصلی تقاطع تداخل خارجی و معادلات داخلی میشه همین مذاکرات بین، یا به تعبیر دقیقتر روابط بین خسد و دمشق. پس اگر بخوایم دقیقتر جواب بدیم و به بیان ساده و روان صحبت کنیم، باید بگیم کشورهای خارجی نقش محوری و تعیین کنندهی در معادله مذاکرات میان قصد و حکومت جولانی ایفا می کنند. زیرا هم قصد و هم دمشق علی‌رغم تمایل به استقلال وابستگی زیادی به حمایتهای خارجی دارند و رفتار خودشون رو بر اساس جهتگیری های این بازیگر را تنظیم می کنند. اما نقش کشورهای خارجی رو میشه به چهار دسته تقسیم کرد در این مسئله، مسئله روابط بین قصد و دمشق، که یعنی کشورهای خارجی بر اساس منافع خودشون با توجه به منازعات امنیتی و دیپلماتیک و رویکردهای منطقه‌ایشون در مسئله روابط بین قصد و دمشق خطی رو دنبال میکنن که این خطوط خارجی رو به چهار دسته میشه تقسیم کرد. دسته اول کسایی هستند که حامیان جدی توافق بین قصد و دمشق هستند. به صورت خاص آمریکا و قطر رو میشه تو این دسته قرار داد. این دسته از منظر دیپلماتیک و امنیتی فشار میارن تا در چارچوب همون توافق مکتوب شده 10 مارس قصد و دمشق وارد فرایند همگرایی و بالاخره ادغام بشن. آمریکا با تقویت میدانی مثل ارسال تجهیزات، خودروهای نظامی و تدارکات لوجستیک هزینه فشارها رو افزایش میده و قطر با تأمین مالی مثل اعطای خط اعتباری به دمشق برای خرید گاز توسط دمشق از قصد پیوندهای بینشون افزایش میده، میخواد نیاز متقابل ایجاد کنه. اینها به دنبال اینن که این توافق زودتر اجرایی بشه. البته اینجا وقتی میگیم آمریکا، تمرکزمون رو تامباراکه، نه رو پنتاگون. علاوه بر آمریکا و قطر به نظر میاد عربستان و بریتانیا رو هم باید توی این دسته قرار بدیم، هرچند نسبت به آمریکا و قطر تحرک کمتری دارن. دسته دوم کشورهایی هستن که باید بهشون بگیم حامیان مشروط توافق، که او بالاترین و بارزترین مثالش میشه فرانسه. اینها به دنبال اینن که در سوریه تقسیم قدرت و شراکت حقیقی رخ بده. از انحصار قدرت در دست جولانی نگرانن و میخوان جلوگیری کنن، اما از اون طرف هم نمیخوان سوریه به سمت بی‌ثباتی بره. این کشورها به صورت خلاصه مذاکره بین قصد و دمشق رو فرصت جدی برای توزیع قدرت و چرخش ضابطه‌مند قدرت در آینده میدونن. از این منظر اینا درسته با تقویت جولانی و تضعیف قصد مخالفن، اما برای اینکه ریسک انتقال قدرت افزایش پیدا نکنه جولانی رو هم به عنوان یک امر واقع میپذیرن و به دنبال اینن که از طریق این مذاکرات دایره قدرت گسترده تر بشه و فراگیری بیشتری داشته باشه و قصد شریک حقیقی در قدرت بشه. اینا میشن دسته دوم. اما یه دسته سوم میداریم که به صورت خلاصه بهشون میگیم طرفای محدود کننده و بازدارنده. اینها یا به جولانی یا به قصد به شدت بدبینن و میخوان اینا تا حد الامکان تضعیف بشن. به صورت خلاصه بگیم اینها واقعیت طرف دوم رو انکار نمی کنن. ترکیه قصد رو به عنوان یک واقعیت میبینه ولی تهدید وجودی میدونه، میخواد حد الامکان هر چقدر امکان داره قصد تضعیف بشه و البته یک محدودیت هایی هم برش تحمیل بشه، مثلا نزدیک مرزهای ترکیه نباشه، یا روسیه میخواد جولانی تضعیف بشه، حداقل در مقطع فعلی چنین چیزی رو میخواد. اینها مذاکرات را از این منظر میبینن که طرف مقابل باید تضعیف بشه. ترکیه از طریق ترکیه به صورت خلاصه از تثبیت قدرت کردی نزدیک مرزهاش نگرانه، و دمشق رو به توقف مذاکرات یا گزینه نظامی تشویق میکنه. همزمان گروه های نیابتی محلی رو تجهیز میکنه تا علیه قصد تحرکی داشته باشن. روسیه هم از رفتار جولانی خصوصا در بحث بنادر ترتوس و لازقیه ناامید شده و با تقویت حضور نظامی در شرق فرات قصد رو تشویق میکنه سطح مطالباتش رو هی بالا ببره. پس به صورت خلاصه دسته سوم نقش مخرب در این مذاکرات ایفا میکنه. دسته چهارمی هم داریم که اینا اساساً وارد بحث مذاکره نمیشن، اما رفتار کلیشون در پرونده سوریه جوریه که بر این پرونده مذاکرات بین قصد و دمشق هم به عنوان یک طرف مؤثر و تنظیمگر شناخته میشن. بارستانی مثالش رژیم صهیونیستیه. اسرائیل با ملاحظات امنیتی که رفتار میکنه کاری میکنه که عملا داره باعث تضعیف قدرت مرکزی در کشور سوریه میشه. این طبعا نتیجه قهرش هم توی این پرونده داره خودشو نشون میده، چون قصد نماد تقویت قدرت‌های محلی در برابر قدرت مرکزیه و دمشق نماد دولت مرکزی. اما در کل بخوایم بگیم این بازیگران خارجی نه تنها پشوانه اصلی طرفین هستند، بلکه یعنی هر چهار دسته، بلکه با فشارهای میدانی، مالی و دیپلماتیک مسیر مذاکرات رو تحت تاثیر قرار بدن و میتونن بن‌بست رو تشدید یا حل کنن. با توجه به این پویایی بدون هماهنگی خارجی توافق پایدار بسیار بعید است.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 134مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه‌شنبه 18 شهریور 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی بن‌بست مذاکرات قصد و جولانی گره کور طرح امریکا در سوریه میپردازه. در این شماره بار دیگر با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، همراه بودید. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به شما ارائه بکنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 22 شهریور منتشر میشه، خدا نگهدار شما.